بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، بحث امروز ما بررسی آیات بخش سوم سوره صافات از آیه 83 هستش. خب ما در جلسه اول آیات مربوط به نشانه های خدا در طبیعت رو خوندیم و بعد داستان نسل های مختلفی که در روی زمین آمدن و چگونه انکار کردند اجمالا بررسی کردیم. در جلسه دوم من حالا آیات آخری رو برای اینکه اتصال مطالب برقرار بشه میخونم. میفرماد که انهم الف و آبا افهم ضالین، نسل‌های گذشته پدرانشون رو بر یک خط گمراه کننده‌ای رو یافتند. فهم علی آثارهم یهرعون، اینا با تمام شوق و اشتیاق با تقلید و تبعیت از شیبه‌های انحرافی اونها دنبال همون خط رفتن، نخواستن فکر و اندیشه‌شون رو به کار بندازند. ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، بیشتر نسل‌های گذشته گمراه شدند. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، ما هم انذار دهندگانی، هشدار دهندگانی، آگاهی بخشانی رو فرستادیم. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، حالا نگاه بکن که سرانجام اونهایی که این آیات رو تکذیب کردن و نپذیرفتن چگونه بود. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص شده. پس از آیه 73 و 4 به بعد دیگه داستان امتهایی است که به دنبال هم آمدن. از یک طرف سرنوشت امتها رو، 6 تا امت رو بررسی میکنه، 9 تا از پیامبران رو، و بعد بندگان مخلص رو نشون میده، اونایی که موحد بودن، واقعا خالص بودن، خالص از شرک و منیت. در آخرین قسمت جلسه دوم، یعنی جلسه گذشته، داستان نوح رو خوندیم که فرمود لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. نوح ما رو خواند، دعا کرد، ما رو خدا رو خواند، بهترین در واقع اجابت کنندگان، و ما او رو و اهلش رو از اون گرفتاری بزرگ، از اون سیلاب و طوفان فراگیری که جهان اون موقع گرفته و نجات دادیم، و نسل او رو همون باقی ماندگان قرار دادیم. و ترکنا علیه فی الاخرین، این تجربه توحیدی نوح رو به عنوان یک درسی برای بشریت باقی گذاشتیم. سلام علی نوح فی العالمین، درود بر نوح، سلام بر نوح باد در بین عالمین، جهانیان، نسل های بعد. انا کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، ما این چنین بندگان نیکوکار و محسن رو جزا میدیم و او به راستی از بندگان مؤمن ما بود. و بعد از اون، اون باقی ماندگانی که نپیوستن غرق شدن. خب ما تا اینجا خوندیم و توی این سوره این تجربه معلمین بزرگ تاریخ رو که در این سوره به عنوان عباد الله المخلصین از اونها نام میبره، اینها رو مطرح میکنه تو این سوره. دفعه گذشته فقط تجربه توحیدی حضرت نوح بود، در این جلسه حضرت ابراهیم و موسی و هارون و بعد الیاس رو بررسی میکنیم. دو تا دیگه میمونه که در جلسه چهارم انشاءالله، جلسه آخر، اون رو خواهیم دید. و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم بود. ان حرف تاکید لابراهیم، اون لامش تاکیده، مسلماً بیشک و تردید از پیروان اندیشه نوح، اون تجربیات توحیدی نوح، ابراهیم بود. البته اینا پشت هم نبودند، میگن حدود 2600 سال فاصله بوده بین نوح و ابراهیم، ولی بالاخره پیام های نوح نسل به نسل همینجوری گشته تا به ابراهیم رسیده. بالاخره مثل همه هنرها، مثل همه علوم، به هر حال در طول تاریخ بشر انسان ها تجربیاتی کردن، این تجربیات روی هم دیگه گذاشته شده، نسل به نسل رسیده به نسل های بعدی، موجب پیشرفت علوم از فیزیک و شیمی و ریاضیات و همه رشته های معرفت بشری. هنرها هم همینطور بوده، به هر حال اخلاق هم همینطوره، ایمان هم همینطوره، خداپرستی هم خب همینطوره دیگه. به هر حال اون خط فکری، خط ایمانی، خط توحیدی نوح بعد از چندین قرن یا چند هزاره به ابراهیم میرسه. جالبه که شیعه یعنی در واقع پیرو، مثل تشییع جنازه، کسانی که دنبال اون میرن، یا مشایعت از یک مسافر، کسی که دنبال کسی میره، یعنی پیرو همون خط هستش. نقش ابراهیم در قرآن بسیار مهمه. در قرآن بیش از همه پیامبران نام حضرت موسی اومده، از همه بیشتره در واقع. ولی خب به حضرت موسی در ارتباط با تجربه توحیدی با امت بنی اسرائیل، ولی حضرت ابراهیم عمدتاً شخصیت خودش مطرحه. اون مأمور به قومی نبود اونطوری که حضرت موسی بنی اسرائیل رو رهبری و هدایت میکرد. در همون نوجوانی البته پیامهایی به قومش داد و درگیر شد با بت‌پرستی اونها و بعد هجرت کرد. اینی مهاجرون الی ربی سیهدین، من مهاجرت میکنم. ابراهیم یک پیامبر فرازمانی، فرامکانی بود. در واقع قرآن آیین اون رو به عنوان ملت ابراهیم سرآمد هر راه و فکر و آیینی قرار داده. این کلمه ملت ابراهیم، ملت ابراهیم، ملت نه به عنوان مردمانی که در یه محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، بلکه شیوه او، اندیشه او رو، نحوه خداپرستی او رو، دینداری موحدانه او رو. همه جا قرآن میگه که ملت ابراهیم. هو سماکم المسلمین من قبل، اصلا نام مسلمان و او از هزاره های پیشین رو شما گذاشته. حتی به پیامبر اسلام هم میفرمد که ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، بر تو وحی کردیم که پیرو ملت ابراهیم باش، بران که حنیفن، حق گرای مطلق بود، مسلمن، تسلیم واقعی بود، ولم یکن من المشرکین، هرگز هیچ انگیزه غیر توحیدی در وجودش نبود، یعنی خالص و مخلص. بنابراین ابراهیم الگوی انسان کامل در قرآنه. اولین کسی است که به مقام پیشوایی، الگو بودن، یعنی امام، انی جاعلک للناس اماما، اون کسی که مردم بهش اقتدا باید بکنند. یه نقش فوق‌العاده‌ای هست که حالا فرصتی خیلی نیستش که تو این جلسه من بخوام او رو باز بکنم. در این سوره به تناسب محورش که از یه طرف گمراهی امت هاست و از یک طرف هم اخلاص این معلمین بزرگ تاریخ، اینهایی که در واقع بشریت رو پیش بردند، خالصانه و موحدانه به سوی خدا رفتن، اون بس هست. ابراهیم رو از این زاویه معرفی میکنه، اخلاص او رو. از جا ربه به قلب سلیم، آنگاه که با دل سلیمی سراغ خدا رفت. ابراهیم خب مثل مردمان هم عصر خودش، مردمان بابل قدیم، تمدن بابل، خب اونا به ستاره ها توجه داشتند، طلعشون رو در ستاره ها می دیدند، بعضی ها به ماه یا خورشید. در اون دوران در واقع این چنین بوده، پرستش انسان ها طالع خودشون رو این چنین می دیدن که روز نحس یا روز سعدیه، این کار بکنن اون کار نکنن. خب ابراهیم هم تو قرآن توضیح میده که اول سراغ ستاره ها میره. ما حالا پشت سر هم میخونیم فکر میکنیم اینا در عرض یک ساعت اتفاق افتاده، ولی نه، ممکنه که مدت ها طول کشیده. ولی وقتی میبینه که ستاره ها غروب میکنن، نه ماه که در میاد، میگه نه این بزرگتره، هازا ربی، این باید همه کاره باشه، این باید ارباب باشه. ولی وقتی ماه هم غروب میکنه، میگه خورشید که در میاد، میگه نه این بزرگتره، این باید قاعدتا رب باشه. میگه فلما افلت قال انی لا احب الافلین، میگه نه، من چیزی که افول بکنه، غروب بکنه دوست ندارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روی دلم رو، توجهم رو به سوی کسی میبرم که او همه اینا رو آفریده، حنیفن، حق گرای مطلق، و تسلیم او هستم و هرگز هیچ کسی دیگه ای رو در این آفرینش شریک نمی کنم. خب این در واقع یه تجربه بزرگ ابراهیمه که نشون میده پله پله آمده جلو و با منطق سراغ خدا رفته. او در واقع از اول پیامبر نبوده. اون چی که در قرآن آمده میگه لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، او رشدی داشت از قبل، یعنی با استعداد بود، با هوش بود، اندیشه میکرد. یعنی در واقع یه پیغمبری است که خودش سلسله مراتب عقلانی رو طی کرده و بعد به یک توحید خالص رسیده. بنابراین موقعی که خدا رو انتخاب کرد، سراغ خدا آمد، با یه دل پاکی بود. از جا ربهو به قلب سلیم، جا وقتی که با ب میاد به قلب حالت متعدی پیدا میکنه، یعنی دل سالمی نزد خدا آورد. یعنی وقتی سراغ خدا رفت، انگیزه غیر خدایی نداشت که خودش رو به جایی وصل بکنه، حاجت بخواد به طلب، نیازهایی داشته، فکر میکرده خدا حالا ابرقدرت جهانه، حالا از او بگیریم، یا واسطه هایی بخواد به تراشه. نه، از اول عاشق حق و حقیقت بود، میخواست حقیقت رو بفهمه، سرنخ همه این تحولات طبیعت جهان کجاست. سلیمم باب فعیل سلمه، مثل علیم، علیم یعنی خیلی صاحب علم، یکی عالمه، یکی علیمه. وقتی که در باب فعیل میاد، یعنی نهایت، حالا اگه علم، اگه حکیم، حکمت، یا هر صفتی رو وقتی در این باب بیارن، یعنی این دل 100% سالم بود. این خیلی مهمه که آدم دنبال چی هستش. یه وقت هست که مسئله عشق مطرح میشه، خیلی ها که دنبال عشق و عاشقی هستن، در واقع وقتی درست تجدید تحلیل آدم میکنه، میبینه خودشه، دنبال خودشه، یعنی نیازهای غریزی خودشه، حالا به ازدواج هم میکشه، ولی میبینیم خودخواهی ها حاکمه. یا دنبال علم رفتن، چند درصد واقعا دانش آموزان یا دانشجویان عاشق علمن؟ اکثر مردم دنبال اینن که یه رشته ای رو بریم انتخاب بکنیم که پول ساز باشه، آیندهمون تأمین باشه. خب علاقه هم پیدا میکنن، حالا به ریاضیات، فیزیک، شیمی، تاریخ، جغرافیا، ولی آمیخته است. اگه عشق و علاقه ای هم هست به علم، به دانش، به فرا گرفتن این تخصص ها، آمیخته است از این که ما زندگی باید بکنیم و به هر حال اسم و عنوانی هم داشته باشیم. بیشتر هم رشته هایی رو به خصوص تو ایران انتخاب میکنن که اسم و عنوان داره. رقابت ها این نیست که من چی دوست دارم، دلم میخواد، کدوم پول سازتره، کدوم یکی عنوان بهتری داره. میبینیم در علم هم در واقع همینطوره، دینداری هم همینطوره. چند درصد مردم که دنبال خدا میرن عاشق خدان، میخوان حقیقت رو بشناسن؟ چند درصد مردم دنبال انبیا میرن، دنبال اولیا میرن، دنبال اماما هستن، واقعا عاشق و شیفته اخلاق و رفتار اونا هستن؟ یا نه، وقتی که مشکل دارن، حاجت دارن، گرفتاری و مشکل مالی یا بیماری هست، سراغ اونا میرن. دیگه رفت تا دو مرتبه یه گرفتاری پیدا کنیم و سراغ اونا بریم. این همه واسطه ها و شفیع ها و اینا همه برای چیه؟ یعنی میبینیم گرچه طرف یک شخصیت بسیار ممتازی رو هم انتخاب کرده، ولی وقتی درست دقت کنیم میبینیم که این یا به خاطر اون نیازهای درونی خودشه، یا اینکه به هر حال مخلوطه، هم عاشق اون پیامبر، اون امام، یا دنبال خداست، ولی به هر حال آخرش یه شرکت سهامی میبینیم که حالا 50% سهم خداست، 50% خود یا وابستگان به خوده. ولی ابراهیم با یه دل سالم، او واقعا دنبال حقیقت بود. حالا بعدا میخونیم تو این سوره یا سوره های دیگه، وقتی هم که هجرت میکنه از سرزمین سبز خرم و بسیار پربرکت بابل، میره کجا؟ در یه دره تنگ منطقه استوایی، دره سوخته مکه. مکه مثل حالا که شهر نبوده. میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا من ذریم و همسر و فرزندم آوردم اینجا به یک واد غیر ذی زرع، یک دره که فاقد کشاورزیه، یعنی هیچ آب و علف هیچی نیست. عند بیتک المحرم، نزد اون خانه محترم تو، حریم تو. ربنا لیقیم الصلاة، پروردگارا تا اینها صلات رو، یعنی روی کرده به تو رو احیا بکنن، برپا بدارن. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای بعضی از مردم رو متوجه این کانون مرکز بکن. یعنی میره در دل بیابانها، همینی که بهش الهام شده بوده که از زمان آدم یک کانون توحیدی بوده. این در واقع دنبال عشقه، دنبال در واقع خداست، عاشق او هستش، شیفته او هست. همه زندگیشو از همسرش و فرزند گرفته در یک بیابان بیاب و علف، اونجا قرار میده فقط برای اینکه یاد خدا، نام خدا رو در واقع اینها بتونن احیا بکنن. یعنی یک مدرسه توحید و پایه‌گذاری میکنه. حالا اینجا میگه از جا ربهو به قلب سلیم، که این در جای دیگه قرآن هم راجع به ابراهیم آمده، در جای دیگه دعاست که تون سوره شعراست آیه 82، میگه رب لا تخزنی یوم یبعثون، پروردگارا روزی که مردم برانگیخته میشن منو خار نکن، منو ذلیل نکن، آبروی من اونجا ریخته نشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد آدم میخوره نه بچه ها. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یکی با دل سالمی نزد خدا بیاد، یعنی اون دل پاک از حرص، از حسد، از کینه، از دشمنی، از نفرت، از همه این رذایل اخلاقی که در بین مردم هست. میگه فقط اونه که امن هستش. خب اینجا شروعش اینه که اصلا آمدنش به سوی خدا، رفتن به طرف خدا با یه دل خالی از هر گونه خودبینی و خودخواهی و نیازه، فقط عاشق حقیقته، میخواد او رو پیدا بکنه. از جا ربه و قلب سلیم، از قال لأبیه و قومه مازا تعبدون. این اولین نشانه است. پدرش بزرگ قوم بوده، پدر ابراهیم میگن بت‌ساز بوده، یه آدم معتبری در بین اون مردمان، البته بت‌پرست اون دوران. در دوران پدرسالاری مطلق قدیمه، در هزارهای پیشینه، ابراهیم هم یه نوجوانی بیشتر نیست. خب اینه که یه کسی به خودش اجازه بده بیاد با پدرش بحثی رو مطرح بکنه که 100% با باورهای او تفاوت داره. در سوره مریم توضیح میده، میگه یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، پدر جان، پدر عزیزم، من به یه حقایق، یه آگاهی رسیدم که تو ازش خبر نداری، بذار من برات توضیح بدم باعث نجاتت میشه. اون میگه که برو گم شو، دور شو از من، وحجرنی ملیان، دور شو، میخوام دیگه نبینمت، اگه دست بر نداری از این حرفا لرجمن نکم، میدم سنگسارت بکنن. ولی ابراهیم با نهایت ادب، مهربانی و مدارا آخرش هم میگه پدر جان، من از خدا میخوام که تو رو هدایت بکنه، انه کان بی حفیا، او به من مهربانه، او با من توجه داره. میبینیم که انقدر شخصیت داره، انقدر رشد یافته است که در اون دوران که حالاش هم معمولا بچه ها کمتر به خودشون اجازه میدن که یه حرف منطقی با پدرشون مطرح بکنن به زبان خوش. جالبه به جایی که جوان در واقع پرخاشگر باشه و پدر و مادر مهربان باشن، این داستان برعکسه. البته خیلی ها گفتن این پدرش نبود و بلکه عموش بوده، ولی خب قرآن میتونست بگه به عموش گفت، ولی همه جا گفته به پدرش. اتفاقا شیرینی قضیه هم در همین جاست که از یک پدر بت‌ساز، بت‌تراش، متولی بت‌کده، یک فرزند بت‌شکن پدید میاد. وگرنه خیلی مهم نیست، خیلی هنری نیست که از یک فرزند آیت الله یک پسری هم که مثلا تو عمو خطه پدید بیاد. آیت الله نمیخوام اصطلاحات امروز بگم، یعنی یک کسی که خیلی هم آگاه باشه، عارف باشه، این خیلی هنر نیست تو اون محیط، تو اون شرایط، چه وراثتی چه محیط تعلیم و تربیت، یه همچین کسی پدید بیاد. پس این اولین نشانه است که آزاد از وابستگی به پدری که خدایی میکردن اون موقع پدران، پدر سالاری بود. و قومهی نه تنها نسبت به پدر، دوم این که نسبت به مردمان معاصرش هم تقلید و تبعیت و پیروی کورکورانه نداشته. از قال لقومهی مازا تعبدون، آخه این چیه که عبادت میکنید؟ در سوره انبیا که 3 سال و این آیات مال سال سوم بعثته، 3 سال بعدش در سوره انبیا یه طول و تفصیل بیشتری داده. اونجا میگه و قال لابیه و قومهی ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، آخه این بت هایی که صبح تا شب اعتکاف دارین میکنید اینا چیه؟ اونا هم میگن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، پدرانمون نسل های گذشته همه این کارو میکردن و ما پیرو اونا هستیم. میگه قال لقد کنتم انتم و آباءکم فی ضلال مبین، هم خودتون هم پدرانتون در یک گمراهی آشکاری بودین. بعد اونا میگن قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آیا دلیلی داری حق رو آوردی یا مسخره بازی داری در میاری، داری حرفای بازیگرانه میزنی؟ میگه رب شما هم رب عالم کهکشان ها، رب سماوات و الارض، الذی فطرهن، همون کسی که شما را آفریده، و انا علی ذلکم من شاهدین، من شهادت میدم، من دلیل دارم، منطق دارم. خب میبینیم که چگونه پس در همون نوجوانی، معلوم نیست حالا در 12 سالش بیشتره کمتره، قرآن وارد این چیزا نشده، استقلال شخصیتی یک نفر رو نشون میده که فقط دنبال حقیقته. این نوجوان ترس هم نداره در برابر پدرش با اون تهدیدایی که میگه میدم سنگسارتو کنم و مردمان زمانش. افکن آلهتن دون الله تریدون، خطاب به قومش میگه آیا خدایانی، معبودانی، افکنی یه چیزی که واژگونه است، حالا چه در سخن به دروغ هم میگن افک، یا در عمل، پس هم پندار میتونه باشه، هم سخن باشه و هم عمل، آخه اینا چه حقیقتی دارن بت‌های سنگی و چوبی؟ به جز خدا چرا دنبال اینا هستین؟ فما ظنکم برب العالمین، چه پنداری دارین، چه نظری دارید به رب العالمین، اون کسی که همه جهانیان رو آفریده، چطور او رو رها کردین به این برساخته های خودتون توجه دارید میکنید؟ فنظر نظرتن فی النجوم، ها اون موقع همه مردم توجهشون به ستارگان بوده که امروز بریم اینجا نریم اینجا، سعد و نحس روز رو یا تصمیماتشون رو مثل حالا که شیر یا خط میندازن و یا نمیدونم استخاره میکنن، اون موقع می نگاهی به آسمان میکردن دیگه. اینها قرنها یا هزارها در بین انسانها معمول بوده. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیمون، میگه که من بیمارم، حالا سقیم یعنی حالشو ندارم خلاصه، حالا بعضی ها گفتن یه دروغ مصلحت آمیزی بوده، میخواسته با اونا نره، ظاهرن یه روزی بوده، یه روز جشنی مثل روزای رحلت و نمیدونم تولد شخصیت های بزرگ مذهبی، اونا هم یه روزای خاص دینی برای خودشون داشتن، یه آداب و مناسکی داشتن دیگه، باید میرفتن بیرون، این نمیخواسته بره. حالا دلیلم نیست که حتما مریض به اون معنا بوده باشه، چون ابراهیم در حال اندیشه بوده دیگه، این کسی که به ستاره ها توجه میکنه، به ماه، به خورشید، هی داشته فکر میکرده، یعنی در واقع دچار یک زد و خورد شک در درون خودش بوده که میخواسته به حقیقت برسه. خب داستان رو همه اینا خوندیم، به هر حال اون استنکاف میکنه، امتناع میکنه از این که با اونها بره بیرون شهر تو اون مراسمی که بوده، ظاهرا از صبح میرفتن و شب برمیگشتن، حالا توی این عبادتگاهشون اعتکاف میکردن به اون بت‌ها. فتولوا عنه مدبرین، وقتی که خب این نمیاد اونها پشت میکنن بهش و میرن دیگه. در سوره انبیاء حالا اینو باز میکنه که با همون مردمی که صحبت میکرده با اونا میگه و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، به خدا قسم من یه فکری برای این بت‌های شما میکنم. یعنی اون موقع در واقع یه تهدیدی کرده بوده که آخر چیه دارید اینایی که میپرستید، اینا رو خودتون ساختین، من یه فکری براشون خواهم کرد به خدا قسم. حالا اینجا میگه از اون میرن و وقتی که خب میرن دیگه خلوت میشه شهر. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون، فراغ همون ذهبه است، ذهبنی رفتن، ولی راغه به رفتن مخفیانه میگن. در جای دیگه قرآن هم آمده حتی درباره ابراهیم، یه وقت هست که آدم یک مستقیم در یک مسیری میره، یه جایی میره، یه وقت هست که نمیخواد دیگران بفهمن، با آهستگی، با مراقبت، با احتیاط میره، به این میگن فراغ الی آلهته. میره سراغ بتخانه، سراغ آلهه اونها، معبودان اونها، بتهای متعددی که در اون بتخانه قرار داده بودن. فقال الا تاکلون، خب این معمول بوده دیگه، بهترین میوه ها، بهترین محصولات رو همیشه جلوی بت‌ها میگذاشتن، خب معلومه که کی میخورده اینا، کی اینا رو مصرف میکرده، جز متولیان اون بت‌کده که کسی نبوده دیگه. خب میگه و چرا میل نمیکنید، چرا نمیخورید؟ حالا این میخواد از نظر اطمینان قلبی خودش، یقین خودش تحقق پیدا بکنه، به هر حال طرح این سوال میکنه که چرا نمیخورین، جلوی همه اونا ظرفهای بزرگ شیرینی و حالا یا میوه ها و نمیدونم انواع محصولات بوده که معمولا مردم بیچاره باید میآوردن اونجا تقدیم میکردن و در واقع گردانندگان اون نظام بت‌پرستی اونا بودن که اینا رو میبردن و مصرف میکردن. حالا واقعا این سوال مطرح هستش که این پولایی که مردم میرن میریزن تو زریح ها که هر چند وقت یه بار میبینین ده ها گونی اسکناس جمع میکنن، یا طلا و جواهراتی که مردم میریزن، آیا اینا به اون بزرگوارانی که اونجا آرمیدن به اونا میرسه، یا کسان دیگه دارن اینا رو مصرف میکنن؟ اینه که ما قبل از انقلاب حدود 3000 تا امامزاده داشتیم، بعد از انقلاب مطابق لیستی که خود اداره اوقاف داد 30,000 امامزاده درست شده که هنوزم در حال زاد و ولده. برای چی اینا همینجوری ساخته میشه؟ بیش از 10 برابر شده، جز اینه که نون آب داره برای یه عده‌ای، و وقتی هم که عوام نمیدونن، فکر میکنن این پولی که اونجا میریزن، تو چای جمکران میریزن یا تو این زری ها میریزن، واقعا به اون کسی که حالا این مکان به نام او بنا شده، آیا این جای تعجب نیست که بعد از گذشت هزاره ها هنوز باید این سوال کرد که الا تاکلون؟ اکل فقط خوردنه باشه کم نیست، میگن مال مردم خاری، مال یتیم خاری، آیا شما مصرف میکنید این پولا؟ این پولا به شما میرسه یا کسان دیگه به نام شما دارن به آلاف و الوف میرسن؟ الا تاکلون مالکم لا تنطقون، چتونه؟ چرا حرف نمیزنین؟ چرا جواب نمیدین؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، فراغم همون در آیه 91 هم اومده، یعنی مخفیانه با احتیاط، ضربن علیه، ضربن بالیمین، یمین به دست راست گفته میشه، ولی یمین در واقع نماد قدرته، در واقع یعنی با تمام نیرو یک ضربه ای بر اونها زد، فراغ علیهم ضربن بالیمین، با احتیاط ضربه ای بر اونها زد. حالا در سوره های دیگه هم این توضیح داده، تو سوره انبیا میگه فجعلهم جزازن، همه رو خورد کرد، الا کبیر اللهم، مگر اون بزرگرو، لعلهم الیه یرجعون، شاید مردم برگردن برن سراغ او، یعنی از او سوال بکنن که چه اتفاقی افتاده. و توضیح میده، میگه وقتی آمدن قالو من فعل هازا به آلهتنا، کیم چین جسارتی به این معبودای ما کرده، خدایان ما، انه لمن الظالمین، قطعا یک ستمکاری است که این کارو کرده. بعد بقیه مردم که شنیده بودن اون حرفی که ابراهیم یه روزی زده بود که به خدا قسم من یک کاری برای این بتای شما خواهم کرد، میگن که قالو سمع نافتن یذکرهم، آره یادمون میاد یه جوونی بود که از این بتا سخن میگفت، یقال له ابراهیم، بهش میگفتن ابراهیم، مثل این که اسمش ابراهیم بود. میگن قالو فتو بهی علا اعین الناس اللهم یشهدون، بیاریدش، بیارید جلو مردم شهادت بدن، یعنی بگن بله ما هم شنیدیم چی کسی این حرفا رو میزده. وقتی که خب ابراهیم میارن، قالو انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، تو این کار انجام دادی با خدایان ما، بتای ما، ای ابراهیم. بعد ابراهیم میگه قال بل فعله کبیرهم هذا، خب از این بزرگه بپرسین، از این بت بزرگه بپرسین، ان کانوا ینطقون، اگه شما فکر میکنید که اینا حرف میزنن، خب ازش بپرسین دیگه، چرا از من میپرسین، این که هستش، این که هست از خودش بپرسین که این کارو کرده. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون، میگه به نفس خودشون برگشتن، به وجدان خودشون برگشتن، بعد به هم دیگه گفتن که انکم انتم ظالمون، عجب ظلمی ما هم داریم به خودمون میکنیم، هم به هم دیگه گفتن فرافکنی، یعنی یه مرتبه متوجه شدن که خب راست میگه این جوون، اینا که حرف نمیزنن، ما چی بریم بپرسیم از این بت بزرگ. بعد میگه سمن نکسو علی رؤوسهم، بعد سراشون انداختن پایین، خجالت زده شدن، شرمنده شدن. بعد به ابراهیم میگن لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، تو فهمیدی پس که اینا حرف نمیزنن، باری که الله تو فهمیدی که حرف نمیزنن. قال اتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراهیم میگه آخه شما دارید چیزی رو عبادت میکنید که نه فایده براتون داره، نفعی بهتون میرسونه، شما این که باید محصولاتتون رو بیارین تقدیم اینا کنیم و نمیتونن علیه شما کاری بکنن، نه دوستی میتونن بکنن نه دشمنی. اف لکم و ما تعبدون من دون الله، اف باد، وای بر این افکار و اندیشه های شما، افلا تعقلون، آخه چرا عقلتون رو به کار نمیبرید. در سوره های بعدی هم طور که عرض کردم این داستان همینجوری بیشتر هی باز کرده، اینا سال سوم از 23 سال رسالت، یواش یواش داستان های قرآن رو به تناسب محور هر سوره هی باز میکنه ابعادی از اون ماجراها رو. تو این سوره چون مسئله اخلاصه، نشون میده که پیامبران اون جایی که دقیقاً اخلاص رو نشون میده کجاها بوده. خب دیدیم که در برابر پدرش، در برابر قومش، در برابر بزرگان زمان، حالا تو سورهای دیگه حتی در برابر نمرود، اون سلطان، اون دیکتاتور، طاغوتی که تو اون موقع بوده، ترس و باهمه‌ای نداشته. یه جوان میدونه که برخورد کردن با تعصبات یک قوم، با خرافه های یک قوم چه آثار و عوارضی داره، چگونه جونشو به خطر داره میندازه. اینا اخلاص دیگه، ترس، جبن، این یکی از دلایل بدخداشناسیه. تو نهج البلاغه حضرت علی میفرمند که حرص و حسد و ترس اینا از بدخداشناسی ناشی میشه. کسی که خدا رو واقعا شناخته باشه که همین میلیاردها کهکشان رو آفریده که دیگه از یه بندگانی نمیترسه. کسی که خدا رو شناخته باشه که هرس دیگه نمیزنه، میدونه خدا رزق و روزی بندگان دست اونه، حسادت به کسی دیگه نمیکنه. میگه این بخل و اینا همه از بد خداشناسی ناشی میشه. کسی خدا رو واقعا شناخته باشه دیگه ترسی نداره، دیگه به ابرقدرت عالم هستی در واقع تکیه کرده. فاقبلوا الیه یزفون، وقتی که با اون ضربه میزنه و اینا رو خورد میکنه، آیه 94 میگه مردم فاقبلوا الیه یزفون، با حالت یزفون. یزفون اون شدت و هیجان عصبانیت در واقع. دیدیم بعضی از مسابقات مثلا بسکتبال یا فوتبال، مردم میریزن تو خیابونا، سر از پا نمیشناسن، حالا اون جنبه البته خوشحالی داره، یا بعضی هم خشم نسبت به یه اتفاقی که میفته. هنوز مثلا در امریکا هم در پیشرفته ترین تمدن‌های غربی میبینیم که میریزن مغازه ها رو مثلا اونایی که شکست خورده تیمشون غارت بکنن، آتیش بزنن، چیکار بکنن. خب بت‌های یک مردمی که بت‌های آبا و اجدادینش بوده شکسته شده، با شدت هجوم میارن. یزفون همون عرض کردم شدت هیجان، در واقع بردن عروس به خانه دامادم زفاف میگن در واقع، که یک نوع مثل این که داماد دیگه خیلی هیجان داره و شدت علاقه ایست که هرچه زودتر به هم دیگه برسن. قال اتعبدون ما تنهتون، ابراهیم میگه آیا چیزی که خودتون تراشیدین، تنهتون همون سنگ تراشیه، چیزی رو که خودتون به دست خودتون ساختین دارید میپرستید؟ والله خلقکم و ما تعملون، در حالی که خدا هم شما را آفریده و هم اون چیزایی که عمل میکنید، عمل شما را هم خدا آفریده. مگه تو قرآن نیامده که تو نبودی که تیر انداختی، ولکن الله رمى، یعنی اون تیری هم که تو انداختی، و ما رمیت از رمیت ولکن الله، تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی، این خدا بود که انداخت. ما مگه تو نماز نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقود، با این حول تحولات خدایی و قوت یعنی انرژی که او داده من بلند میشم و میشینم. این ماهیچه‌های ما، عضلات ما، مفاصل ما رو کی خلق کرده؟ این انرژی که به اونها از طریق مواد غذایی که میخوریم خون میبره، این انرژی ها رو میده به اونها، اینا رو کی ساخته؟ پس اعمال ما رو هم در واقع خدا داره عمل میکنه، این سیستم رو داده، ما داریم عمل میکنیم. اگه میشنویم، اگه میبینیم، اگه عقلمون داره کار میکنه، نورانای مغزمون، یا میخوابیم، کی ما رو در واقع زنده نگه داشته؟ اعصاب پاراسمپاتیک داره کار میکنه، قلبمون، نمیدونم کبدمون، ریه‌مون، همه دستگاه دارن کار میکنن. حالا یا اینو داره میگه که اعمالی است که با عزا و جواره خودمون داریم انجام میدیم، یا این سنگ و چوبی که شما دارین میسازین اونا هم خدا ساخته، سنگارم خدا ساخته، چوبی هم که این بوتا رو ساختین او سازندشه. قالب نو لهو بنیانن فالقوه فی الجحیم. خب اون آیات سوره انبیا رو خوندیم که چگونه مردم در واقع متنبه میشن، سرشون به پایین میفته، خجالت زده میشن در برابر یک نوجوان، پاسخی ندارن، همه میفهمن که عجب غلطی میکردیم، یه چیزی که حرف نمیزنیم، بت بزرگم لاله، اونم نمیتونه چیزی بگه. اونجا تو قرآن توضیح میده بزرگان قوم یا اون متولیان بتکده که دیدن منافعشون به خطر میفته، اونا به مردم میگن قالب نو لهو بنیانن فالقوه فی الجحیم، یه بنیانی بسازیم، یعنی یه تل هیزم پراهم بکنیم، او رو پرتاب بکنیم در این آتش. در واقع سوره های دیگه قرآن کاملا توضیح داده، همیشه هم همینطوره، هر نظام بت‌پرستی و شرک رو یه متولیانی، سه کسانی که هیچ کاری هنری ندارن، نون دین رو میخورن، در واقع میراث‌خوار مردم هستن، فقط از طریق دین دارن ارتزاق میکنن. اونا وقتی ببینن که مردم دارن به یک سلسله آداب و تشریفات بی‌اعتنا میشن، احساس میکنن که بازارشون داره کساد میشه، همونا که دکون دونبش دین دارن. طبیعتا اونان که تحریک میکنن بریزین بکشین ترور بکنین پدر اینا رو در بیارید، ببینیم که چگونه این منافع مادی به نام دین گره خورده با یه ادعای همیشه تاریخ متولیان دین، اونایی که در واقع نونشون از اون طریق تأمین میشه نمیخوان به خطر بیفته منافعشون. خب چنین هم میکنن در واقع. فارادوا بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین. اونا کید به توطئه ها و نقشه هایی که علیه دشمن کشیده میشه گفته میشه، چه توطئه هایی کردن علیه این نوجوان. فجعلناهم الاسفلین، اینا میخواستن اونو خیلی پایینش بیارن. سفلا یعنی پایین، اسفلین یعنی پایین ترین، یعنی خورد کنن شخصیتشو، له بکنن با برچسب هایی که به او بخوان بزنن، ولی خودشون پایین رفتن. در همین سوره انبیا که خوندم اونجا میگه قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، گفتیم آتش بر ابراهیم سرد و در واقع سلامت باشه. بعد میگه فعرادو بهی کیدن، اونجا میگه که کیدی کردن. فجعلناهم الاخسرین، خودشون دوچار خسران شدن. برنده همین جوان شد که به سلامت از اون آتش در آمد. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. این در واقع همه اینا اخلاص، عرض کردم که یه نمونه اخلاصش آزاد بودن از اندیشه های پدر و خانواده هست، یکی از قوم ملت، یکی هم اینجا در واقع سرزمین آب و خاک وطنه. هر کسی بالاخره به یه جا خون گرفته، حاضر نیست که از خون زندگیش، از کوچه خیابانش دور بشه، از همبازی‌های دوران کودکیش، از خواهر و برادرش. ولی میبینیم اینجا ابراهیم وابسته به آب و خاک هم نیست، به وطن هم نیست. قال انی ذاهب، من میرم، من از اینجا میرم. حالا اون موقع هم که اتوبوس نبوده، هواپیما نبوده، امنیت نبوده، این هزارهای پیشینه، جان انسانها به راحتی از بین میرفته، هر کسی در پناه قبیله خودش بوده، مردمان خودش بوده، به راحتی انسانها دزدیده میشدن، برده میشدن، هیچ امنیت اصلا نبوده. در مکه تازه 1400 سال پیش، اینا که مال حدود شاید 3000 سال پیش باشه. اونجا میگه از شهرمون بریم بیرون ربوده میشیم، یعنی میبردن برده میکردن، جان انسان ها در خطر بوده. خب کجا داره میره؟ میره دنبال حقیقت. انی ذاهب الی ربی، پروردگار کجاست؟ جای خاصی نیستش. حالا میبینیم میخونیم تو آیات دیگه که چگونه از این طرف بابل میره در صحرای سوخته عربستان، همینی که بهش الهام شده بوده که میگه پروردگارا من اینجا میخوام یه مدرسه عشق بسازم، در واقع خانه دل، وسط اون دره ها یک پناهگاهی برای کسانی که دنبال حقیقتن. اون در واقع اون خانه که از زمان میگن آدم بوده تجدید بنا میکنه. قرآن میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، موقعی که ابراهیم با پسرش اسماعیل اون قاعده ها رو، فاندیشن رو بالا می آوردن، وقت دعاهاشون اونجا میگه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا بپذیر این تلاش رو از ما. ای دونه دونه دعا که خدا رو اینجا رو شهر بکن، خدای اینجا امنیت بده، خدای دلهای مردم متوجه این کانون و پایگاه توحیدی بکن، الی آخر مفصل اون دعاها که تو سوره بقره به خصوص کامل اومده. بقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. رب حبلی من الصالحین، پروردگارا به من از صالحین هبه کن. هبه یعنی بخشش بلا عوض. هم خودش یه پیر مرد خیلی فرتوتی بوده و هم همسرش سارا هم عقیم بوده، نازا بوده، تنها بوده. ابراهیم دلش میخواد که این پیام‌های توحیدیش کسی باشه که منتقل بکنه به نسل‌های بعد. فبشرناه به غلام حلیم، به او بشارت دادیم به یک غلام حلیم. غلام به پسر بچه میگن در زبان عربی، در فارسی غلام سیاه در واقع میگن، ولی عربیش غلام یعنی پسر بچه. اینجا حلیم آمده، حلیم یعنی رشد یافته، سن بلوغ هم میگن حلم، یعنی این شخصیت بالغ داشت از بچگی. این اصطلاح و روانشناسا خیلی به کار میبرن، شخصیت کودک، شخصیت بالغ و الی آخر توضیحاتی که میدن. کلمه حلم با علم در واقع خویشاوندن، یعنی به نسبتی که آدم علم داشته باشه حلم پیدا میکنه. یکی از صفات خدا اسماء الحسنا حلیمه. خدا حلیمه. چرا حلیمه؟ برای که به بندگانش یک عمر وقت داده. ما وقتی یک کسی خلاف انتظاراتمون عمل بکنه عصبانی میشیم، میخوایم عکس العمل نشون بدیم، رفتارش رو میخوایم انتقامی پاسخ بدیم. ولی خدا اگر یک عمری او رو هم انکار بکنیم، حتی پیامبران خدا رو کشتن ولی خدا جانشون رو نگرفته، روزیشون رو نگرفته، میگه سرنوشت تو خودت تو رقم میزنی، یه عمر فرصت داری. از این جهت به خدا میگن حلیمه، برای اینکه عجله‌ای نداره، شتابی نداره. ما چون عجول هستیم میخوایم هرچه سریعتر عکس العمل نشون بدیم. اونم یک فرزند حلیمی بود، یعنی بر او احساسات و عواطف و جان دوستی غلبه نمی کرد، عقل و اندیشش حاکم بود، شخصیت رشد یافته بود. فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی. وقتی که این پسر بلغ معه السعی، همراه پدر به سن سعی رسید، سعی به دویدن میگن، یعنی بزرگ شد که دیگه حالا میتونه بدوه، مثلا حالا 12-13 ساله، 14-15 ساله، در همین حدود دیگه، یعنی همینی که دوران نوجوانیش فرا رسید. البته تو این سوره که عرض کردم سال سوم بعثته خیلی خلاصه گفته، در سوره های بعد همینطور باز میشه به تناسب سوره ها. حالا معاصرین سال سوم چند نفر بودن؟ شاید 40-50 تا مسلمان هم بیشتر نبودن. ما باید جا پای اونا بذاریم که به تدریج چگونه با این ماجراهای تاریخی آشنا شدن. وقتی این پسر بچه با او همراه او از حالا یه پدریست که تنها فرزند رو داره و در واقع امیدش به این هستش که حالا در آینده این کوله بار امانت رو او به دوش بگیره، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. بنی پسرکم، پسر جان، انی ارا فی المنام انی اذبحک. انی ارا مضارع، اگر ماضی بود میشد رأیتو، که در خواب دیدم، ولی ارا به نظر میاد که هر وقت ابراهیم میخواست سرشو به زمین بگذاره این صحنه جلو چشمش میاد، میامد که فرزندشو داره قربانی میکنه. اون موقع رسم بوده دیگه، در آستانه بت‌ها، در بتخانه ها فرزندانشون و دختران خردسالشون و در همه مذاهب بوده دیگه. تو دنیا همیشه فکر میکردن که عزیزترین چیزی که بهش تعلق داریم باید اونو قربانی بکنیم برای خدایان، یعنی همچین تبلیغی هم شده بوده، اگه خوشسالیه، اگه بیماریه، اگه وباس، اگه چیه باید قربانی کرد. در هندوستان تو همین چندین سال گذشتم بود، خیلی جای دنیا بوده دیگه، تاریخ بشر پر از این قربانی های عزیزان بوده دیگه. شاید ابراهیم هم تو ذهن خودش چنین خطور کرده که تمام امید من، زندگی من همین بچه است. این دیگه در واقع یک نوع دوگانگی، دوئیت ایجاد میکنه. به قول شادروان دکتر شریعتی میگفت که برای ابراهیم بزرگترین تعلق زندگیش اسماعیلش بود. ما که میریم حج، همه اونا که میرن حج برن ببینن چی دست و بالشون رو بسته، وابستگیشون به چیه؟ به پول، به ثروت، به شهرت، به شهوت. چیه که اسیرشون کرده؟ چیه که در واقع مانع خداپرستی خالص توحیدی شده؟ باید رفت حج اونو کشف کرد. باید رفتید که من کجا اسیر و وابسته شدم. چیه که دست و بال منو بسته، نمیذاره اوج بگیرم، پرواز بکنم، به دنیا چسبیدم، منو در واقع در اسارت خودش فرو برده. اونجام ظاهرن اسماعیل فعلا تمام وجود ابراهیم رو پر کرده که میگه من دائما دارم این صحنه رو میبینم. فنزور مازا ترا، پسرکم تو نظرت چیه؟ جالبه ها، در هزارهای پیش یک پدری با پسرش مشورت میکنه، اونم یک پسر نوجوان، نظر او رو میخواد، بالاخره جان اونم مطرحه. فنزور مازا ترا، ببین بنگر تو چی میبینی؟ جالب پاسخ اون نوجوانه، قال یا ابتف الما تو عمر. گفت اسماعیل، گفت پدر، پدر جان، یا ابتف الما تو عمر، اون چه مأموری بکن. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. خود اینم جالبه که این چه عمق بینش توحیدی داشته، نمیگه من مقاومت میکنم، من جیغ و داد نمیکنم، من فرار نمیکنم. آخه آدم تا کجا به خودش تسلط داره؟ اگه خدا بخواد، یعنی مشیت خدا ایجاب بکنه، من سعی میکنم که تسلیم باشم. ستجدنی انشاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی هر دو تسلیم شدند، یعنی هم ابراهیم تسلیم شد که این قربانی را انجام بده و هم اسماعیل آماده شد که قربانی بشه. به قول یکی از اندیشمندان، یکی از دوستان عزیز، میگفت ابراهیم قبل از اینکه آماده این کار بشه 100 بار خودش مرده بود، یعنی حاضر بود 100 بار خودش کشته بشه این کار رو نکنه، انقدر براش سخت بود، یعنی تمام امیدش تو زندگی به اسماعیلشه. اینا همه درس هاییست که در واقع قرآن به ما داره میده که او چگونه تا کجا رفت که تسلیم حق بود، عزیزترین دلبند زندگیش رو آماده میشه برای خدا قربانی بکنه. وقتی که اسلما، تسلیم شدن، و تلهو للجبین، تلهو مثل این که یک بلندی رو میگن، پیشانی او رو، حالا یه تپهی بوده یا چیزی، پیشانی او رو، جبینم به پیشانی میگن، به زمین خوابوند، یعنی آماده ذبح شد. و نادیناه ان یا ابراهیم، ندا کردیم او رو، ای ابراهیم. اینجا که نادیناه و میگه ما ندا کردیم، ما مثل این که تمام هستی در وجود خودش تنی نفکنده، یا مثل این که فرشتگان یا نیروهای جهانه، هر جا که معمولا خداوند با ضمیر متکلم الغیر نام میبره، یعنی یک سیستم و نظام رو نشون میده، وگه نه جایی که فقط میخواد بگه من رو بپرستید و بدونی، همه جا من میگه. ولی این نکته مهمیه که این ضمیر نا در کجاها میاد. ان یا ابراهیم، ای ابراهیم، قد صدقت الرؤیا، اون رؤیا رو تو صادقانه تحقق بخشیدی. انا کذالک نجز المحسنین، ما این چنین محسنین، نیکوکاران رو این چنین جزا میدیم. ان هذا لهو البلاء المبین، این یک آزمون بسیار آشکاری بود، یعنی این فقط یه آزمون بود که تو تا کجا حاضری دنبال خدا باشی. حتی اگر فرزندت هم بخواد قربانی بشه، قصدی نبوده که این کار بشه. بعضیا گفتن خب چرا خدایی همچین چیزی گفته؟ خدا که نمیخواسته باشه، میخواسته تا اون لب مرز ببره، ببینه که این تا کجا میکشه، تا کجا ایمانش خالصه، توحیدیه، تا کجا وابسته به منیتاشه یا کسانی که به او وابستن، همسرش، فرزندش. این مهم بوده، فقط یک آزمون بوده. و فدیناه به ذبح عظیم، او رو به ذبح عظیمی فدیه دادیم، یعنی به جای این قربانی. حالا بعضی ها گفتن یه قوچ بزرگی بوده، نمیدونم گوسفند بزرگی بوده، ولی در واقع این پایان دوران قربانی انسان برای خدایانه، اینه که عظیمه. یعنی این یک خط بطلانه بر اون شیوهی که در بین انسانها، قبائل، آدمای جاهل جاری بوده که فرزندانشون رو قربانی میکردن، خدا نیاز نداره. اینه که یک ذبح عظیم خداوند انعام چارپایان رو برای بشر قرار داده برای اینکه در واقع تغذیه بکنن از اون طریق. و ترکنا علیه فی الاخرین، و بر او این رو در نسل‌های بعد باقی گذاشتیم. حالا اینجا منظور اینه که بعد از این انسان نباید قربانی بشه، یا در واقع این تجربه توحیدی ابراهیم رو، همطور که در ابتدا عرض کردم این جمله بارها تو این سوره تکرار شده. بعد از داستان چهار تا از این پیامبران میگه ترکنا علیه فی الاخرین، یعنی بر مبنای این مجاهدت ها، این تلاش های توحیدی، این رو یه درسی برای نسل های آینده قرار دادیم. توضیح دادم در ابتدای عرایزم که در هر حرفه‌ای، هنری، علمی، بشر پله پله تجربیاتی که کسب میکنه به نسل های بعد میرسه. انبیاء و اولیاء هم اینا معلمین اخلاق و ایمان انسانیت بودن، بشر بودن در واقع. بنابراین عملکرد اونها هم همین جوری هی اضافه شده. ترکنا علیه فی الاخرین، سلام علی ابراهیم، درود بر ابراهیم، سلامت باد اون وجود، اون تجربیات، اون در واقع عملکرد توحیدیش. کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، ما این چنین محسنین رو جزا میدیم، او به راستی از بندگان مؤمن ما بود. این جملات هی تکرار میشه در پایان داستان هر پیامبری. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، او رو بشارت دادیم، یعنی علاوه بر اسماعیل که حالا این تجربیات و تسلیم او رو هم که یک فرزند حلیمی بود بیان کرد، بشارت دادیم او رو به اسحاق که نبی من الصالحین، اونم پیامبری از صالحین بود. ظاهرا اسحاق فرزند سارا بود، سارا همسر اصلی ابراهیم بود که عقیم بود و چون فرزندی نداشتن این خانواده، سارا برای اینکه خب فرزندی داشته باشن، کنیزش هاجر رو در واقع هبه کرد به ابراهیم و اسماعیل از هاجر به دنیا آمد. خیلی از خانوما یک مشکل در واقع روانی هستش که عقیم میمونن، ولی یه تعبولی وقتی پیدا میشه یا ذوق یک فرزند همین که تو خانه اون متولد میشه، این انگیزه در اونم پدید میاد، اونم اون مشکلش حل میشه. البته در جای دیگه قرآن این رو هم نسبت داده به فرشتگانی که این بشارت رو به اون دادن. بشارت دادیم به اسحاق که یک پیامبری از صالحین بود. و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، بر او برکت دادیم و همچنین بر اسحاق. اسحاق در واقع نوه ابراهیم میشه. و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، در واقع بله، نه اسحاق که خب بالاخره همون فرزند ابراهیم بود و بعدش یعقوب میشه که او در واقع نوه ابراهیم بود و در ذریه اینها هم آدمای محسنی بودن، نیکوکار، و هم کسانی که آشکارا به خودشون ظلم میکردن. اتفاقا جالبه وقتی ابراهیم خداوند او رو به آزمونی امتحانش میکنه، میگه خب اینی جاعل و کل ناس امامن، تو بعد از این یک الگو، یک پیشوایی برای مردم خواهی بود. ابراهیم سوال میکنه و قال و من ذریتی، آیا ذریم نسل های بعدم همینطور؟ نشون میده ابراهیم چقدر ملیگرا بوده، چقدر به فکر نسل های آیندش هم بوده. اونجا پاسخ اینه که لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه، یعنی اگه ظالمن نه. این سوال مطرحه که واقعا هر کسی که سید قول معروف اولاد پیامبره، الزامن این حتما باید در همون مسیر و خط باشه؟ آیا این نصف سهم امام رو سهم امام و نمیدونم خمس و زکات و این چیزایی هم که هست که تقسیم میکنن، قوانینی گذاشتن که نیمش باید به سید برسه، آیا همینه که یک پیوند در واقع ژنتیک با پیامبر باشه که نمیدونم 50 نسل قبل به پیامبر میرسه؟ آیا این فضیلتیه صرفاً؟ خب اینجا که میگه بعضیا محسن بودن، بعضیا هم آشکارا ظلم به نفس خودشون میکردن. خب تا اینجا در واقع تجربه توحیدی ابراهیم، بعدیش چند تا آیه است راجع به موساست که وقت خیلی نیستش به سرعت میخونم. این سومین تجربه است، اولین نوح بود، دومین ابراهیم بود و سومی هم موساست. ولقد مننا علی موسی و هارون، ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم. منت نه به معنای منتی که تو فارسی میگی، منت به نعمت گرانی که کسی رو از مشکلات و گرفتاری یا نجات بده گفته میشه. چه نعمتی بزرگتر از اون نصرت الهی که موسی و هارون و بنی اسرائیل رو از چنگ فرعون با اون طاغوت بزرگ و نظام فرعونی نجات داد خداوند. و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، آن دو را یعنی موسی و هارون رو و قوم اون دو رو از اون کرب عظیم، کرب اون اندوه، اون مشکلاتی که فرزندانشون رو سر می بریدن، دخترانشون و زنانشون رو به بیگاری می کشیدن، اینا رو در ساختن اون اهرام به کار می گرفتن، چه شکنجهی به اینها می دادن. می گه از اون کرب عظیم نجاتشون دادیم و نصرناهم فکانو همول غالبین، اونا رو نصرت بخشیدیم، اینها بودن که سرانجام پیروز شدن نه فرعونیان. و آتیناهم الکتاب المستبین، به اونها به اون دوتن یعنی موسی و هارون کتاب مستبینی دادیم. مستبین یعنی در واقع آگاهی بخش، روشنگر، صفت تورات دیگه. تورات هم قرآن میگه نور بود و هم هدایت بود، اینجا مستبین یعنی تبیین کننده، حق و از باطل، نیک و از بد جدا کردن در واقع. و هدینا هم از صراط المستقیم، آن دو رو به راه مستقیمی رهبری کردیم. هدایت هم به معنای بیشتر بردن به مقصد در واقع، نه فقط راهنمایی در واقع نظری. و ترکنا علیهما فی الآخرین، تجربه توحیدی این دو برادر موسی و هارون رو هم در نسل‌های آخر باقی گذاشتیم. یعنی در واقع کردیتش اونچه که در بشریت رسیده مرهون مجاهدت‌های این دو بزرگواره، یعنی صبر و استقامتی که اینا کردن در برابر طاغوتی ترین مستبد ترین نظام سیاسی عالم، و اینا یه ملت برده‌ای بودن ولی سرانجام پیروز شدن. این بزرگترین درس برای تاریخ بشره که چگونه یه ملت با صبر و مقاومت میتونن بر بزرگترین نظامات دیکتاتوری هم پیروز بشن. اینا همش امیدهایی است که نباید فراموش کرد. انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین، این تکرار میشه در پایان هر پیامبری. اولا سلام بر اونها گفته میشه، سلام علی موسی و هارون. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین نیکوکاران رو جزا میدیم. اون دو از بندگان مؤمن ما بودن. تجربه چهارم که به سرعت این رو هم میگذاریم، اینم راجع به الیاس. و ان الیاس لمن المرسلین، این ان و لام لمن هر دوش تاکید، اونم قطعا از رسولان بود. من المرسلین از قال لقومه الا تتقون، که به قومش گفت که چرا پروا پیشه نمی کنید، چرا خویشتنداری نمی کنید، چرا سلف کنترل به اصطلاح ندارید، جلو خودتون رو نمیتونید بگیرید. اتدعون بعلا، آیا یک گوساله رو، حالا بعل و بعضی ها گفتن گوساله، بعضی ها گفتن که اسم یک بتی بوده. و تذرون احسن الخالقین، بهترین آفرینندگان رو رها کردید، چسبیدید به یک بت کی اون احسن الخالقین؟ الله ربکم و رب آبائکم الاولین، همون اللهی که هم ارباب شماست و ارباب تمام پدران پیشین شماست، نه تنها خود شما بلکه نسل‌های گذشته که شما حالا روی شرک و خرافات و عقاید انحرافی اونها دارید پیش میرید. فکذبوه فانهم لمحضرون، با وجود این اونها هم تکذیب کردن الیاسو و اونها هم احضار خواهند شد به خاطر انکارشون. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص خدا، که این هم درباره نوح تکرار شده و هم ابراهیم و هم موسی و هارون و هم اینجا راجب الیاس که محور سوره اخلاص در خدا پرستیه. و ترکنا علیه فی الاخرین، این پیام رسالت الیاس در نسل‌های آینده به کردیت او، به حساب او گذاشته شد. میدونیم که الیاس هم گفته میشه که حضرت مریم و حضرت عیسی ابن مریم و یحیی و زکریا و اینا همه تو اون خط هستن. در واقع اون شعبه هم از تجربیات توحیدی الیاس استفاده شده در اون مسیر رسالتا. سلامون علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین. سلام باد بر الیاسین، ما این چنین نیکوکاران رو جزا میدیم، او قطعا بدون شک و تردید از بندگان مؤمن ما بود. خب دو تا دیگه از پیامبران موندن، یکی لوط، یکی هم ایوب ظاهرن اگر اشتباه نکنم، که در جلسه چهارم یعنی آخرین جلسه انشالله خدمتون اگر توفیقی بود توضیح خواهم داد. خیلی ممنون، متشکر از عطف توجه و عنایتتون به این بحث تا اینجا. اگر حالا سوالاتی باشه که خدمتون هستم.